اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز شنبه 16 مهر 1398 هجری خورشیدی در میانه هفته خدمت رسیدیم و ورزش و جامعه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که تا ساعت 13 همراه ما خواهید. پلای ارتباطی رو فراموش نفرمایید. دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت: 220-213-87 220-213-88. و البته سامانه پیام کوتاه 30306. خب دوستان عزیز، شنونده سروران ارجمند من، از ابتدای هفته ما همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد نقش و جایگاه مربیان در ارتقای کمی و کیفی ورزش در جامعه و سعی میکنیم که افراد صاحب نظر، افرادی که خودشون مربی بودن رو هم در ارتباطی که برقرار میکنیم بیاریم روی خط، نظرهاشون رو احصا کنیم و ببینیم که واقعا جایگاه و نقش مربیان در حال حاضر چیست. مربیانی که اونها رو به عنوان مربیان حرفه‌ای میشناسیم، مربیانی که اونها رو به عنوان مربیان آماتور و غیر حرفه‌ای میشناسیم، چه ویژگی هایی رو میتونن داشته باشن و البته رده های سنی مختلف هم میتونه مد نظر ما باشه. صحبت از نقش و جایگاه مربی میشه، به هر حال یک مربی با رده‌های سنی مختلفی هم میتونه روبرو باشه. با تجربه‌ای که امروز روز جهانی کودک هم هست، بنا داریم که بخشی از صحبت و بحثامون هم بره به سمت آموزشی که یک مربی میتونه نسبت به کودکان در رشته‌های مختلف ورزشی انجام بده و اینکه چه تفاوت‌هایی بحث مربیگری در رده‌های سنی با رده‌های بزرگسال داره. همچنان بحث خواهیم کرد در مورد شاخصهای مربیگری در ورزش ایران به ویژه و اینکه چه نقشی میتونه یک مربی برای ارتقای وضعیت فنی تیمش ایفا کنه. برخی از مربیان ما در درجه اول باید تاکید کنیم که اونها رو باید به عنوان معلم بشناسیم. ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خاصی رو مربیگری میطلبه که اخلاق سرلوحه اون هست و به حال مسلح بودن به دانش اون رشته ورزشی هم میتونه در وهله بعد مورد توجه قرار بگیره. خیلی از والدینی که صدای ما رو میشنوند و علاقمند هستن که بچه‌هاشون در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت کنن، قطعاً زمانی که فرزند خودشون رو در یک محیط ورزشی در یک باشگاه ورزشی ثبت نام میکنن، در درجه اول اون محیط، اون مربی و اون شخصی که بالای سر فرزندشون هست براشون حائز اهمیت هست که این فرد تا چه حد از سلامت روحی خوبی برخوردار هست و تا چه حد اون شاخصهای مربیگری رو از بعد اخلاقی و فنی تونسته که داشته باشه و بر مبنای اون هستش که در واقع خانواده ها برنامه‌ریزی میکنن برای ورزش فرزندان خودشون. بریم سراغ اولین ارتباط که در برنامه امروز ورزش و جامعه برقرار کردیم با یکی دیگر از مربیان بسیار خوب و زحمتکش عرصه ورزش کشور، به ویژه در ورزش‌های رزمی که اتفاقا اقبال عمومی هم داره ورزش‌های رزمی در بین اهالی ورزش در کشورمون، خانواده‌های گرامی و مردم عزیز و موفقیت‌هایی هم که معمولاً رشته‌های ورزشی در میدان بین‌المللی برای ما به دست آوردن. جناب آقای رضا عزیزی، رئیس محترم انجمن تکواندو ناشنوایان، از مربیان بسیار خوب این رشته ورزشی، مدیر فنی تیم تکواندو ناشنوایان کشورمون که خودشون هم معلم ورزش بودن، هم داور بین‌المللی هستن و خیلی ویژگی‌های دیگر که حالا شاید از حوصله معرفی ما در این برنامه خارج باشه. جناب عزیزی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت هر سال جناب نوروزی عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای عزیزی. ما داریم در مورد شاخص‌های مربیگری صحبت می‌کنیم. حالا موضوع اهمیتش برای ماها دوچندان خواهد شد با توجه به ویژگی‌های ارزشی که معمولاً در کشورمون هست و اهمیتی که برای اون قائل هستیم. طبیعتاً هم مسئولیت برای یک مربی خیلی سنگین‌تر خواهد شد و همین که ما دنبال این هستیم که ببینیم واقعاً مربیان ما باید مسلح به چه ویژگی‌هایی باشن اگر می‌خوان در عرصه مربیگری موفق باشن و بتونن شاگردان خوبی رو در رشته‌های مختلف ورزشی تربیت کنن. یه مقدار فعلا در این مورد صحبت بفهمید تا سوالات دیگه رو من خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که طبق فرمایش حضرت عالی، نقش مربی در جامعه که ما درش هستیم قطعاً یک نقش بسیار مهم و ایده‌آلی رو داره ایفا می‌کنه و قطعاً شاخص‌های این نفر به عنوان یک مربی و معلم نیازی داشته باشه. با توجه به شرایطی که الان ما در جامعهمون هست و خصوصا در جامعه اسلامی ایران، ما بحث اخلاق رو قطعا یکی از ملاک‌های مهم و با اهمیت مد نظر قرار میدیم که در واقع سرلوحه کارمون میبایستی حتما باشه و بعد تخصص و فنی که قطعا یک مربی در رشته خودش میتونه شرایط رو برای ساختار یک جامعه و اون هم جامعه ایدئال داشته باشه. همونطور که مصدر هستید، در واقع مربیگری در واقع اون یا یه مربی باغبانیه که میتونه با دلسوزی خودش، با اون حلمش، با علمش میتونه شرایطی رو برای در واقع ورزشکارها و حتی برای جامعه ایفا کنه که این جزء ارزش‌ها و شاخص‌های یک جامعه و انسانی است که قطعا به سرمنزل مقصود میرسونه. من در به نظر بنده طبق فهمش و از یه سوالی که مطرح فرمودین، بحث اخلاقی رو و بحث خدمتتون هستم که فن و در واقع حرفه‌ای بودن این فضا رو در اولویت قرار میدم که میتونه در واقع به جامعه ما کمک کنه.
بله جناب عزیزی بزرگوار، شما به هر حال در مقطعی هم به عنوان معلم ورزش فعالیت کردید و حالا نمیدونم همچنان هم مشغول هستید. بله، یا خیر. به هر حال با یک سری از رده‌های سنی خاصی شما مواجه هستید، افرادی که کم سن و سال هستن، اینها میتونن آینده‌های ورزشی باشن و طبیعتاً یک سری از روحیات خاصی رو این رده‌های سنی دارن. من می‌خوام ببینم که حالا گذشته از اون اشتراکات ویژگی‌هایی که یک مربی باید داشته باشه، حالا چه مربی سطح پایه، چه مربی سطح بزرگسالان و در کل مربی، چه تفاوت‌هایی هست ما بین در واقع مربیگری در رده‌های سنی با مربیگری در رده‌های بالاتر و مهمترین شاخص‌های این تفاوت رو فکر کنید چیا باید باشه؟
خب ببینید، قطعا در واقع هیچ نهادی تو بحث نظام ما تاثیرگذارتر از خصوصا بحث آموزش پرورش ما نیست. با توجه به اینکه از همون در واقع شرط سنی پایه تو مدارس این بچه‌ها با مشارکت میتونن برای رسیدن به اون سر منزل مقصود مسیری رو طی کنن که در آموزش بهش اهمیت داده میشه. من میخوام بگم که متاسفانه تو نظام آموزشی ما این اتفاق داره کم رنگ میشه و این یکی از عیب‌های بزرگ جامعه ماست، برای اینکه عزم ملی و مشارکت میتونه با در واقع هم افزایی تمام دستگاه‌ها بتونه کمک به ورزش ما بکنه. اما اینکه این سوال که در واقع اون فرق بین کار در پایه و بزرگسالان، من میخوام بگم که وقتی ما به در واقع اصل قضیه در واقع پایه اهمیت ندیم، آیا ما میتونیم در بزرگسالی به سرمنزل مقصود برسیم؟ هرگز. ببینید، ما در رده سنی خردسالان از مهد کودک برسیم به نونهالان در پایه ابتدایی و بعد در نوجوانی و جوانی در مقطع پایه اول دوره متوسط و بعد دبیرستان پایه دوم متوسط که در واقع دبیرستان باشه، شرایط سنی تا 17 سال رو ما میتونیم برای جامعهمون یک نقش تاثیرگذار داشته باشیم و اون همینه که اهمیت بدیم. این که من فضای آموزشی رو با اهمیت، با علم، با شرایط در واقع اصول قانونی و توانمندی، اون چیزی که در کشورهای حتی غربی دارن بهش اهمیت میدن، ما تو بحث کشور اسلامی ازش دور شدیم و قطعا هم آموزش در بحث پایه بسیار به نظر من با اهمیت تر از بزرگ سالت، چرا که نقش پایه ورزش ما و مربیگری در این شرایط در واقع پایه میتونه تاثیرگذار بهتری داشته باشه، چرا که ما نفر رو آماده میکنیم به شرایطی که تو بزرگسال بتونیم نتیجه خوب رو بگیریم و قطعا پایه های در واقع آموزشی ما به عنوان نقش مربی در این کلاس ها، خصوصا مثلا از تکواندو صحبت کنم، به تمام رشته ها فرق نمیکنه، فوتبال باشه، والیبال باشه، رشته های در واقع توپی یا اصلا انفرادی، تمام اینها به نظر بنده با شرایط یک معلم و یک مربی با اخلاق، یک فرد متخصص و با درایت و اهمیت اون سازمان نهاد، حتی در تمام دستگاه‌های در واقع ملی ما در کشورمون، میتونه شرایط رو مهیا کنه برای اینکه ما وضع خوبی داشته باشیم و قطعا با اهمیت دادن به ورزش پایه از سن طفولیت و کوچکی حتی خردسال و نونهال شرایط رو برای ما ایدئال خواهد کرد، چه بسا که همین شرایط ایدئال میتونه فضای اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی جامعه ما رو بهتر بکنه. و من عرضم اینجاست که نقش مربی در پایه بسیار با اهمیت تر از در واقع شرایط بزرگسالی است و 100% باید بهش اهمیت داد و از همه مهمتر مربیانی رو در واقع به کار گرفته بشه که 100% از نظر بتوان علمیشون، مهارتیشون، فنیشون ایدئال باشه، چرا که اصل قضیه ما در بحث شرایط سنی پایه هست که بتونیم در واقع بزرگسالی نتیجه بهتری بگیریم.
بله، داریم همچنان صحبت میکنیم با جناب آقای رضا عزیزی، رئیس محترم انجمن تکواندوی ناشنوایان کشورمون، از مربیان بسیار خوب این رشته ورزشی، از معلمین ورزش و از داوران بین‌المللی. جناب عزیزی بزرگ بابا، تجربه توضیحاتی که دادید، حالا در واقع مدیریت رفتاری ورزشکار در سن پایه با بزرگسال هم طبیعتا از سوی مربی که میخواد اعمال بشه متفاوت خواهد بود دیگه، درسته؟
100%.
یعنی با تجربه روحیاتی که ورزشکاران در سن مختلف دارن دیگه. بله،
ما قطعا جناب نوروزی عزیز و شنوندگان عزیز قطعا این رو میدونن، من چون معلم هستم و در مدرسه دارم کار میکنم و مربی هستم، در کلاس ورزشی دارم با بچه ها تمرین میکنم، انقدر که بچه ها از مربیان خودشون حرف شنوی دارن، شاید در خانواده، نمیگم که به پدر مادر رو اهمیت نمیدن، نه، در واقع تکامل این حرف شنوی و تأثیر گذاریش رو از مربی و معلمشون بهتر میگیرن، چرا که ارتباطی که با اونا میگیرن اون فضای رفاقتی، دوستی است و برای پیشرفت و پیشبرد اهدافشون هست و قطعا تأثیر گذار هست و اون هم برای رسیدن به سرمنزل مقصود. قطعا مربیانی که وقتی این ارتباط با هنرجوان خودشون و معلمینشون با شاگردان خودشون ارتباط میگیرن، قطعا تأثیر گذاره و ما شاهد این فضا هستیم. شما از الان قهرمانانی که در حال حاضر تو همه رشته ها سوال بکنید، شاید نمیخوام بلا اقرار کنم و بگم که درصد بالا، اما میتونم صراحتا بگم که اکثریت از معلمین خودشون الگو برداری کردن، مربیان خودشون رو گرفتن، هم تو بحث تاثیر اخلاقی، هم تو بحث فنی تخصصی، همه اینها برای این بچه‌ها قطعا مهم بوده و این تاثیرگذاری مثبت به جامعه رشد جامعه ما هم تاثیر داره و این خودش عاید اهمیته.
بله. خب من برم سراغ در واقع مسئولیتی که الان دارید در انجمن و وام بگیرم از حضورتون در بخش ناشنوایان و فعالیتی که در این حوزه دارید و این رو تعمیم بدم به عزیزانی که حالا یک سری از کاستی های جسمی رو شاید داشته باشن به ظاهر، ناشنوایان عزیز، معلولان عزیز و افرادی که حالا درگیر بیماری های خاص هستن و دارن ورزش میکنن. من میخوام ببینم که وجه تمایز مربیگری در این قشهایی که من عرض کردم و مثال زدم با حالت عادی چیست و یک مربی که داره در این حوزه کار میکنه باید چقدر مهیای کار کردن و فعالیت در این حوزه ها باشه. آقای عزیز
من تشکر میکنم، به نکته بسیار با اهمیت به خوبی اشاره فرمودین. نوروزی
تمنم.
من میخوام بگم که مربیگری واقعا عشقه. هر کی اومد تو حیطه مربیگری قرار گرفت عشقش رو داشته.
بله.
ولی در واقع کار کردن با بچه های مثل ناشنوا یه کسی رو میخواد که حتما باید عاشق باشه. این عشق و عاشقی دو تا کلمه در واقع نمیگم متفاوت، اما بالا و پایین هست. این که اگر اونی که عاشق شد میتونه با این بچه ها با شرایط این بچه ها کار کنه. ما الان الحمدلله فضایی که تو بحث ناشنوایان وجود داره ما داریم میبینیم که واقعا مربیان ما دلسوزانه دارن وقت میذارن بدون چشداش، بدون اینکه توقعی داشته باشن و با تمام وجودشون برای این بچه ها نفس میزنن کار میکنن. و تو بحث بچه های شنوا هم قطعا مربیان با دلسوزانه خاص خودشون دارن کارشون انجام میدن، با عشق و علاقهشون دارن، با اهداف عالیه و هدفهایی که براشون تاثیرگذار برای جامعه دارن کارشون میکنه. اما برای ناشنوایان کار کردن عرض کردم باید عاشق بود و الحمدلله این فضا اتفاق میفته و من گله میکنم اینجا از این فرصت استفاده میکنم که این عاشقا رو، این کسایی که واقعا دارن این چیزی هستن برای این بچه‌ها خدمت میکنن و خود بچه‌ها با اشتیاق میان کار میکنن، چرا ورزش کشور ما این بچه‌ها رو مثل بچه‌های سالم نمی‌بینن؟ و اشکالی که الان اینجا وجود داره اینه که وقتی که اهمیت این بچه‌های ناشنوا مثل شنواها دیده نمیشه از سوی این بچه‌ها، متأسفانه انگیزه هاشون رو هدف میدن. و ما برای اینکه یه جامعه خیلی بهتر از این داشته باشیم، به نظر من باید نظام ورزشی کشورمون، وزارت ورزش کشورمون، مسئولین زحمتکش کشورمون باید این بچه‌ها رو هم ببینن و همونطوری که معلمین ما، مربیان ما با عشق میان با این بچه ها کار میکنن، اونها هم اهمیت بیشتری به این بچه ها بدن که انگیزه این بچه ها بیشتر باشه. چه بسا که واقعا افتخار آفرین اینها هم مثل شنوا هست. شما به قول سهراب میگه به دریا رفته میزنن مصیبت های طوفان رو، ای کاش بیان ببینم مسئولین کشور ما، نه اینکه هر وقت حالا مثل دو هفته گذشته که روز مثلا ناشنوایان بود وزیر محترم اومد در بین بچهای اردونشین، اتفاقا خیلی کار بسیار پسنده و قشنگی هم انجام داد جناب وزیر. اما من میگم که اینها باید بیشتر دیده بشن، حتما این فضا برای این بچه‌ها مثل شنواها، مثل بچهای سالم باشه که ما شاهد روش و نماد این بچه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی هم
انشالله باشیم. انشالله. من خیلی سپاسگزارم آقای عزیزی از توضیحات شما، که دلیلی که آقای جوادی تهیه کننده خوب برنامه‌مون با شما ارتباط برقرار کرد به خاطر همین بحث بود که اشاره فرمودید که ما متوجه سری از تفاوت‌ها در حالا قشرهایی که آسیب پذیر هستن هم باشیم، در مربیگریشون، در نگاه معلمی که نسبت به این قش هست، که شما به خوبی برای ما شکافتید این مسئله رو، ان شاءالله که قابل استفاده برای شنونده ما هم هست. اگه اجازه بدید آقای عزیزی بذار بحثمون رو فراتر کنیم، ببریم به سمت فرایند و به اصطلاح پروسه مربیگری. ما معمولا و بعضا در ورزش کشورمون بیشتر، در ورزش دنیا کمتر شاهد هستیم که افراد بلافاصله بعد از پایان دوران قهرمانی وصل میشن به حرفه مربیگری. من میخوام یه مقدار در این مورد صحبت بفرمایید که آیا این پروسه یک پروسه طبیعی میدونید یا اینکه نه، به هر حال وقتی شما میخواید اسم مقدس مربی روتون باشه و قبل از اون در واقع اسم معلمی رو یدک بکشید، یک فرایندی رو باید تجربه کنید، یک پروسه‌ای رو باید پشت سر بگذارید، یک دوره‌هایی رو باید ببینید، هم از نظر معنوی و اخلاقی در واقع خودتون رو تجهیز کنید، هم از نظر فنی خودتون رو آپدیت‌تر کنید. من میخوام ببینم واقعا دنبال چی باید باشیم. این که معمولا در ورزش کشورمون میبینیم که بلافاصله افراد میان و جذب تیم‌های مختلف میشن و اون فراینده رو تعیین میکنن، بالاخره این درسته یا اینکه نه، بالاخره پیش نیازهایی ما نیاز داریم برای ورود به این عرصه؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که جناب نوروزی عزیز، با توجه به اشاره‌ای که شما تو بحث پیش نیازها انجام دادید، این کاملا مورد قبول هست. ببینید در ورزش دنیا شما ببینید که مثلا در جام جهانی به بعضی از پیشکسوتا و قهرمانا و برندهای ورزشی اون رشته اهمیتی میدن، یه کرسی و یه صندلی میدن، ایشون رو دعوت میکنن، حضور اون نفر و حتی مثلا یه تیم از یه کشور قهرمان نامی خودش در کنار ملی پوشاش قرار میده. درست. که مثلا چه انگیزه به در واقع بازیکنای حال حاضر در تیمش بده که اینا بتونن صاحب امتیاز و مدال بشن.
بله.
چقدر اهمیت دادن. و یه چیزی که در دنیا این اهمیت براش هست اینه که در کشور ما این قضیه کمتره، ما بعد از قهرمانمون کنار گذاشته میشه، این نفر بهش اهمیت داده نمیشه، دیده نمیشه، این نفر میره کنار، اصلا دیگه به مربیگری هم فکر نمیکنه. ولی اون کسایی که عاشقن و خصوصیت اخلاقشون با اون نفر دیگه متفاوت هست، بعد از در واقع پروسه قهرمانیشون میان که تجربیاتشون رو در اختیار جوانها و دیگران بگذارن، که این نقش قشنگیه. بعضی از ایده های شخصی خودشون استفاده میکنن و به بحث جرگه مربی ها میپیوندن که میان به عنوان مربی وای میسن و بعضی هم خب کنار میزن. اما در دنیا همون دیگه شما اشاره کردین، کشورهای دیگه پیشرفته قطعا این ورزشکارای برند و بنامشون رو کنار نمیگذارن. اینها کسایی هستن که بعد از در واقع پروسه قهرمانیشون اینها هنوز دیده میشن، هنوز به اینا اهمیت داده میشن، در کنار تیمهاشون میارن به عنوان مشاور، مربی، سرمربی، میان از اینا استفاده میکنن و اون تجربیات اونهاست که باعث میشه این نفر پیشرفت کنه و قطعا بدونیم که بی تاثیر نیست.
اما من منکر ارزش ها نیستم و اینکه بعد ارزش این عزیزان حفظ بشه، من بحثم بیشتر به این سمت بود که بلافاصله وضع شدن به فرایند مربیگری. بله. شما تایید میکنید یا اینکه نه بالاخره باید دوره قهرمانی یه داستان هست، دوره مربیگری یک داستان مجزاست و نیاز به
جناب نوروزی
کلاس های آموزش های از جهات مختلف ممکنه داشته باشه.
100% این هم شرط خودشو داره. به قول فرمای شما بعد از دوره قهرمانی پروسه هر قهرمان مربی خوبی هم نمیشه قطعا، این یه واقعیتیه. اون هم به طبیعی که شما فهمیدید، آیا این طبیعی هست یا نه، به نظر بنده اگر بحث پروسه قهرمانی کنار گذاشته بشه و در امر مربیگری ایشون بیاد یک آموزشی در کلاس مربیگری ببینه، بهتره که بلافاصله بیاد بشه مربی تیم.
احسن.
ببینید این که مثلا من در بعد قهرمانی سیاد دیدم بیام بلافاصله انتقال بدم، اون انتقال با اون دیدگاه مربی متفاوته. کی، چه زمان، چطوری، به چه کسی انتقال بدم، اون کسی این کارو میتونه بکنه که بعد از دوره قهرمانی پروسه و کلاس‌های مربیگریش گذرانده باشه و بدون این تجربیاتش چجوری خرج کنه، و اون کسی این کارو میتونه بکنه که به نظر من تو امر بحث بهتر بودن اون فضای غیر چیزی که شما فهمید در بحث طبیعی اینه که این نفر قهرمان حتما دوره مربیگریش بگذرونه و بعد بیاد این تجربیات قهرمانیشو با علم مربیگری در اختیار جامعه و ورزشکار خودش بگذاره.
آقای عزیزی، به هر حال شما سالها هم تلاش کردید، هم ورزش کردید، هم مربی بودید، هم مسئولیت دارید و به هر حال وقتی صحبت از تکواندو میشه ما نمیتونیم ایرادی از جناب آقای عزیزی بگیریم، اما میخوام ببینم که به عنوان یک فردی که توی این حوزه دارید فعالیت میکنید، حالا چون بحث آموزش رو هم خیلی گذریم و مطرح کردیم، چقدر خودتون رو نیازمند به روز شدن، آپدیت شدن و آموزش میبینید؟ آیا شما که اون فرآیند ورزشکاری رو طی کردید، مربی هم بودید و الان رئیس انجمن هم هستید، دیگه خودتون رو آخر همه چیز میدونید در حوزه تکواندو، یا اینکه نه ممکنه واقعا احساس کنید که باز هم نیاز هست که چیزی بیاموزید، مطالبی رو رصد کنید، خودتون رو بروز کنید؟ میخوام ببینم واقعا اهمیت آموزش در مربیگری تا کجاست، تا چه سقفیه؟
جناب روزی، همونطور که اشاره فرمودید این موضوع بسیار موضوع با اهمیتیه و اتفاقا اگر یک مربی بیاد این فضا رو دنبال کنه و بروز بشه، نیاز و لازمه کار در واقع مربیگری است. بنده هنوز که هنوز شاگردی میکنم، هنوز نیاز به این دارم که واقعا آپدیت بشم. من به لطف خدا، به کرم اهل بیت، هفته گذشته در مسابقات جیوان اوپن روسیه تونستم در بین داورایی که حضور داشتن عنوان بهترین داور مسابقات رو کسب کنم.
بسیار عالی. بله.
مسابقات روسیه. و من واقعا هر باری که این سفرهای این مواردی رو شاهد میشم و میبینم، میبینم که هنوز خیلی عقبم و نیاز دارم که دوباره این تجربیات من، علم من در بحث داوری، بحث مربیگری افزون بشه. و من به عنوان یه شاگرد به تمام دوستان خودم عرض میکنم که ما تا اونجایی که میتونیم باید در خود بحث حرفمون، ورزشمون، رشتمون مطالعه کنیم، دنبالش باشیم و دقیقا موارد روز رو بگیریم و خوراک بچه ها به شاگردامون بدیم و خیلی مونده که بتونیم فضای بهتری رو پیدا کنیم و ایشالله خدا به ما این توان رو بده که روز به روز علممون در ورزشمون افزون بشه. و قطعا بدونیم که من اینو از نقل قول خودم و برای خودم دارم میگم که عزیزی باید اگر میخواد که بتونه خدمت بهتری به جامعه و خودش بکنه و ورزشش بکنه باید دنبالش باشه و هر روز بهتر از دیروز و حتی روز گذشته و فردای خودش قطعا باید بتونه آپدیت بشه و به روز بشه، بتونه که جامعه و ساختار خوبی رو مهیا کنه.
انشالله که همینطور باشه. آقای عزیزی من خیلی دارم وقتتون میگیرم، یه سوال دیگه بیشتر خدمتتون نیستم و رفع زحمت خواهم کرد. ورزش قهرمانی جناب عزیزی، خود شما بهتر از من میدونید که به هر حال یک روی اون برد و پیروزی و کامیابی است و یک روش هم شکست و ناکامی. من میخوام بریم روی معیت و قامت مربی و ببینیم که واقعا در زمان بحران ها و شکست ها مهمترین واکنش و رفتار یک مربی باید چی باشه. مثلا شما که حالا کنار شیابچانگ هستید، ممکنه کوچ کنید، هدایت کنید ورزشکارتون رو و به حال ورزشکار به هر دلیلی نتونه موفق عمل کنه و شکستی اتفاق بیفته، یا اینکه در نوع بدترش که برای مربی شاید تختر باشه اصلا خوب گوش نده به حرف شما در کنار شیابچانگ و به دستورات تاکتیکی شما عمل نکنه و در نهایت بازنده بشه، طبیعی است که یک مربی ممکنه به هم بریزه. اما من میخوام ببینم که در زمانی که تمام این اتفاقات میفته یک مربی چگونه باید برخورد کنه، چه با ورزشکارش که نتیجه نگرفته، چه با خودش که بعد خودش رو از نظر روحی بازیابی کنه چرا که شاید ورزشکار دیگری رو در مسابقه پیش رو داشته باشه. نحوه بازیابی یک مربی در چنین مواقعی که اصطلاحاً اون رو یک بحران میدونیم چگونه است آقای عزیزی؟
من فکر میکنم که مربی که قطعا رو صندلی کوچ به قول فرمایش ما در کنار شیاب جنگ هست باید به خودباوری رسیده باشه که به این درجه بیاد و بشینه در کنار هنرجوی خودش و ساپورت کنه قهرمان خودش در مسابقات.
بله.
به نظر من خودداری یکی از مواردی که یه اصل برای یک مربی و اون اتفاقی که قراره بیفته، من هر چی زحمت کشیده باشم.
درسته، خودداری منظورتون چیه آقای عزیزی؟
خودباوری خود.
خودباوری منظور. بهتر بله، خودباوری.
به خودباوری خودش رسیده باشه و قطعا این خودباوری به ایشون کمک خواهد کرد. اون چرا که من به هنرجوی خودم دادم و گفتم.
بله.
و با علم خودم اومدم، نتیجه هر چی میخواد بشه من تمام تلاشم رو برای بهتر گرفتن این نتیجه انجام خواهم داد.
دوست.
ولی فکر می‌کنم که ما تو بعضی از موارد هم می‌بینیم که مربی پرخاشگر تو گوش بازیکن میزنه، پرخاشگری میکنه، حتی بعضی دیدیم که حرفای میزنه که نباید بزنه. اما اون واقعیت هم اینه که من اون چیزی که داشتم رو به ایشون دادم. اگر بازیکن اونم کم کاری کرده باشه به حال دلایل خود اون رو باید من پیگیری کنم که این اتفاق در آینده نیفته و اینکه به اون خود باوری
در واقع واکنش‌های احساسی مربی نباید داشته باشه. منظور شما اینه، درسته؟
دقیقاً یه مربی یک واکنش کاملا منطقی، کاملا حرفه‌ای و به عنوان یک مربی حالا نشون دادن این به جامعه خودش من کاری ندارم، اما به خودش، به اون خودباوری که خودش رسیده نشون بده که من در چه وضعیتی هستم و انشالله بشه اگر خدا نکرده به مشکلی هم تو این بحث بعد از بازی رسید اون رو بتونه برطرف کنه بعدها. و اگر اینکه من بیام رو دایزت کنم نتیجه ای عوض نخواهد شد.
درست.
و نتیجه ای بر نمیگرده 100%. اما من به این میتونم برسم که اشکال من کجا بوده که بتونم اونو برطرفش کنم. و به نظر من منطقی ترین کار اینه که به اون شکل منطقی خودش با این موضوع کنار بیاد و بعد در صدد برطرف کردن اشکال خودش و بازیکنش بر بیاد.
و طبعا بازیکنش هم برداشت بهتری از رفتار مربی خواهد داشت. اگه رفتار مربی منطقی باشه بازیکنم زودتر برمیگرده به جریان رقابت و موفقیت.
100% میبینه و خودشم 100% به این موارد میرسه که به قول معروف با اشکالی که وجود داشته، اشکال از ورزشگاه بوده یا با هر دلیلی، به قول شما ریسیت میشه و کاملا زود هنگام به اشتباه خودش پی میبره و به عرصه واقعی خودش برمیگرده.
خیلی ممنونم جناب عزیزی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. رئیس محترم انجمن تکواندوی